بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أولا تبریک عرض میکنم این مراسم رو، این روز رو به شما جوانان عزیز و میوه‌های دل ملت انقلابی ایران و انشاءالله ثمرات شیرین شجره طیبه انقلاب، هم به جوانانی که تحصیلاتشون را تمام کردند و درجه گرفتند و به جرگه پاسداران انقلاب اسلامی پیوستند، و هم به جوانانی که وارد این عرصه شدند و امروز سردوشی گرفتند و انشاءالله تحصیلات خودشون رو در این دانشگاه، دانشگاه با برکت ادامه خواهند داد. در باره دو سه مطلب من با شما عزیزان امروز صحبت میکنم. یکی در باره خود این دانشگاه، یکی درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی هم درباره مسئله اساسی مربوط به نظام جمهوری اسلامی و کشور. در مورد این دانشگاه باید عرض بکنیم، چه دانشگاه جامع چه دانشگاه تربیت افسری امام حسین علیه السلام، یکی از برکات بزرگ الهی است بر همه کسانی که در این دانشگاه تحصیل می کنند یا در این دانشگاه خدمت می کنند، یا از برکات دانش آموختگان این دانشگاه انشاءالله بهره خواهند برد. یک برکت الهی است. این دانشگاه دانشگاه مهمی است. من اصرار دارم بر اینکه مسئولان محترم سپاه تمرکز کنند بر روی مسائل این دانشگاه، برای اعتلاء این دانشگاه و ارتقاء این دانشگاه. البته گزارشی که فرمانده محترم اینجا ارائه کردن گزارش خوبی بود، نوید بخش است، نشان دهنده پیشرفت است. مراسمی هم که شما اجرا کردید نشانه تداوم ابتکارات جوانان سپاهی است. مراسم زیبا و پرمغز و پرمضمونی بود مراسم امروز. لکن همدور که بارها تأکید کردیم، تکرار کردیم، خرسندیم، افتخار میکنیم، اما قانع نیستیم. بایستی همچنان این حرکت پیشرفت ادامه پیدا کنه، هم در سطح علمی و تربیتی دانشگاه و هم در موضوعات دیگری که عرض می‌کنم، از جمله نظام جذب و عضویابی خیلی مهمه، بایستی بر روی اون تکیه کرد، تأکید کرد. برنامه‌های آموزشی عمیق، برنامه‌های آموزش بایستی جداً دارای عمق باشه. مواردی رو که فرمانده سپاه اشاره کردن موارد مهمی است، همطور که گفتن درسته، آینده علمی بشریت و جهان به سمت این مسائل نوپدید است. ما هم در این مسائل به حمد الله عقب نیستیم، بایستی هرچه ممکنه بر روی این مسائل تکیه بشود. آموزش عمیق، تربیت جامع، تخصص لازم در مدیران مجموعه، ضابطه گرایی، از جمله چیزهایی که بنده تأکید میکنم، نظاممند بودن و ضابطه گرایی در همه مسائل این دانشگاه، و در این حال با وجود ضوابط مستحکم و نظام مستحکم منضبط، ارتباط عاطفی و برادرانه بین فرماندهان و مدیران و مجموعه جوانان، همون چیزی که خصوصیت سپاه پاسداران از اول تشکیل سپاه بود، که فرماندهان عالی سپاه برادرانه با آحاد افراد سپاهی برخورد می‌کردند. اساتید مشغول در این دانشگاه، یکی از نکات هم اینه، اساتید عمیقاً مؤمن به مسائل انقلاب، مؤمن به سپاه پاسداران انقلاب. روی این مسائل باید تمرکز بشود. دوستان عزیز ما، برادران عزیز ما، مسئولان سپاه متمرکز بشوند بر روی مسائل این دانشگاه. این دانشگاه خیلی مهمه و انشاءالله نقش ایفا خواهد کرد در مسائل اساسی کشور. مطلب دوم در مورد سپاهه. سپاه به حمد الله امروز دارای عزت است، هم در داخل کشور هم در خارج کشور، و اتفاقا دشمنان هم به این عزت کمک کردند. آمریکایی‌ها با چهره خشن و عبوس و خصمانه‌ای که نسبت به سپاه نشان دادند، عزت سپاه رو بیشتر کردند. این هم کمک دشمن بود به اونچه که مورد قبول و علاقه ماست. دشمن خدا با بندگان خدا دشمنی میکنه و این بندگان خدا رو، این دشمنی عزیزتر میکنه، چهره اونها رو روشندر میکنه. خب، یک درس دائمی برای سپاه هست. من البته همین چند روز قبل از این با برادران فرماندهان سپاهی صحبت مفصلی کردم درباره سپاه. اونچه که میشود گفت تا حدودی عرض کردم، لکن تأکید میکنم بر این که یک درس دائمی جلوی چشم سپاه وجود دارد، با اون عبارت است از آیه کریمه، بسم الله الرحمن الرحیم، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو بک. چند نکته است. اولا اعداد، آماده کردن به اندازه استطاعت، یعنی هیچ قانع نباشید به یک حدی، هر چه می توانید این آمادگی رو در بخش هایی که در خود آیه ذکر شده بایستی تأکید بکنید و زیاد کنید. سپاه روز به روز باید آمادگی های خودش رو بیشتر کن. اونجا که درباره او باید آمادگی ایجاد کنید، اولا قوه است، ثانیا رباط الخیل است. قوه یعنی قدرت، یعنی توان و نیرو. رباط الخیل یعنی ابزار، ابزارهای گوناگون. در هر دوره‌ای ابزار متناسب با اون مورد این هست. هدف چیه؟ ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. ترهبونه فقط به معنای این نیستش که اونها رو بترسونید که از شما بترسن، نه. این ترس بازدارنده است. اگر چنانچه دشمن بیمناک شد از قدرت شما، از آمادگی شما، اون وقت این بیمناکی بازدارنده دشمن است. باید کاری کنید که دشمن از هیبت مردان جوان مؤمن فداکار بر انگیزه احساس بیم بکنه، و این خودش مهمترین بخش بازدارنده است. خب این قوه، اعدو لهم من قوت ما استطعتم من قوت. این قوه یعنی قدرت. این قدرت در جنبه های مختلفی خودش رو نشان میده. اولا قدرت سازمانی، سازمان قوی، مستحکم، جامع. این جزء مسائلی است که در سپاه مورد نظر باید باشد. قدرت سازمانی، قدرت علمی و تخصصی. همه حرکت موفق مجموعه های گوناگون بشری ابتداعاً در سایه علم انجام گرفت. در سایه علم هست که به قدرت، به ثروت، به اقتدار بین المللی، به عزت دست پیدا می کنند. علم که این همه هم در اسلام روی علم تکیه شده به خاطر اینه. قوه پس یک بخش از قوه، بخش مهم عبارت است از علم. قوه در بخش تاکتیک و راهبرد، دائم بایستی مجموعه نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه مسائل تاکتیکی و مسائل راهبردی استراتژیکی بایستی آمادگی و حرکت روزافزون و رو به پیش داشته باشه. در زمینه بیداری و آماده به کاری، غفلت مطلقاً مورد قبول نیست. بایستی دائم بیدار بود، دائم بایستی هوشیار بود، چون من نامه لم یونم عن، امیرالمومنین علیه السلام فرمود. اگر شما در سنگر خوابت برد، معناش این نیست که سنگر مقابل شما هم خوابش برده، او ممکنه بیدار باشه. باید همواره در سنگر بیدار و آماده به کار بود. قوت، عزم راسخ و پولادین. قوت، ایمان قوی و خالص. قوت، انگیزه روزافزون. اینا همه قوت. اینا رو باید اعید دولهم من قوت. همه اینها رو باید آماده کنید. قوت، تربیت جوانان بلند همت و پر انگیزه است. این قوت، مظهر قوت در اینجا دانشگاه افسری امام حسینه. جوان تربیت میکنه، جوان با همت، جوان با ایمان. اینها همه مشمول اعدو علیهم لهم، اعدو لهم ما استطعتم من قوه. اینا قوه است. و من رباط الخیل یعنی ابزار. ابزار بایستی ابزار پیشرفته باشه. ما در زمینه مسائل ابزار در دوران حکومت طاغوت هم وابسته بودیم، هم عقب مونده بودیم، هم نابلد بودیم. بعضی از چیزها رو داشتیم اما بلد نبودیم از اونها استفاده کنیم. دوره طاغوت، خصوصیت حاکمیت طاغوت همین هاست. ابزار بایستی پیشرفته باشه، بایستی ناوابسته باشه. ابزار مال خود شما باید باشد. خود شما بایستی ابزار رو به وجود آورده باشید، تولید کرده باشید، ابداع کرده باشید. مالک به معنای حقیقی کلمه ابزار باید باشید. به روز باید باشد. یک ابزاری است که 10 سال قبل مورد استفاده قرار میگیره، امروز به درد نمیخوره، ممکنه به درد نخوره. ببینید امروز چی لازم دارید. در مورد ابزار بایستی به روز باشید. ابزار بایستی متنوع باشه. زمین و آسمان و فضا و دریا و همه جا، مرز و درون قلب کشور و ابزار اطلاعاتی و ابزار عملیاتی و همه جور ابزار، تنوع در ابزار هم جزو چیزهایی است که بایستی مورد توجه باشه. مسئله فضای مجازی امروز جزو ابزارهاست. مسئله بازی جنگ امروز جزو ابزارهاست. به اینها بایستی توجه کنید. پس بنابراین اینها اون قوه، این هم ابزار، هر چه میتوانید، مستطعتم، هر چه میتوانید بایستی در این زمینه ها خود رو آماده کنید. در نظام طاغوت، رژیم وابسته فاسد، انبارهای ما پر بود از ابزارهای آمریکایی، متعلق به اونها بود. ما حق نداشتیم در اون زمان حتی این بسیاری از اینها رو باز کنیم، نگاه کنیم، قطعه رو بشناسیم. اگر امکان داشت خودمون قطعه رو عوض کنیم. به من گفتن برادران عزیز ارتشی که آشنا بودن، آگاه بودن از مسائل اون روز، به بنده خبر دادن. اون وقت گفتن که ما گاهی اوقات همین مجموعه ابزار رو، یه ابزاری رو که در بسته بود که توش مثلا فرض کنید که 20 تا 30 تا جزء بود، این رو همینجور می‌ذاشتن تو هواپیما می‌فرستادن آمریکا که اونجا تعمیر کنن و برگردونن. اجازه نمیدادن اینجا باز کنه افسر فنی مربوطه یا برادر نظامی ارتشی مربوطه به این کار، این رو باز کنه و نگاه کنه و او تعمیر کنه. اجازه این داده نمیشد. یعنی انبارها پر بود از سلاح، منتها سلاحی که مال دیگران بود، اجازهش دست دیگران بود. هر جا او میگفت باید مصرف میشد. اگر او اجازه نمیداد نمیتوانستم مصرف بشه. این کارخانجات اسلحه سازی دشمن را با پول ملت، با هزینه ملت بایستی آباد میکردن. این یکی از دو مؤلفه قدرت رژیم طاغوت، یکی از دو مؤلفه این بود. مؤلفه دیگر هم این بود که ما به دستور رژیم طاغوت ژاندارم منطقه باشیم. یعنی منطقه رو رژیم طاغوتی ایران قبل از انقلاب برای آمریکا بیمانع کنه، هر صدای ضد آمریکا رو در اونجا سرکوب کنه و خفه کنه. یعنی با هزینه ملت ایران، با هزینه نیروی انسانی ایران و پول ملت ایران منافع دیگران تأمین بشه. امروز 100% مسئله به عکس است. امروز ملت ایران برای خودش اقدام میکنه و با اراده خودش کار میکنه، با توان خودش حرکت میکنه و اونچه که به مصلحت کشور هست اون رو انجام میده. قوت یعنی همه اینها رو در نظر داشته باشیم. یکی از مصادیق قوت رو امروز دنیای اسلام داره مشاهده میکنه و اون راهپیمایی اربعینه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. راهپیمایی 40 قوت اسلامه، قوت حقیقته، قوت جبهه مقاومت اسلامی است که اینجور اجتماع عظیم میلیونی راه میافتند به سمت کربلا، به سمت حسین، به سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عالم باید از او درس بگیرن. 40 از روز اول هم که 40 به وجود آمد، اولین 40 اهمیتش به همین اندازه بود. اهمیت 40 این بود که رسانه پرقدرت عاشورا، 40 اول رسانه پرقدرت عاشوراست. از روز عاشورا تا روز 40 که روزی است که اهل بیت برگشتن بنابر یک روایت به کربلا، این 40 روز 40 روز فرمانروایی منطق حق در میان دنیای ظلمانی حاکمیت بنی امیه و صوفیانیه ها بود. رسانه حقیقی، فریاد زینب کبرا، فریاد حضرت سجاد، در کجا؟ در کوفه، در شام، در اونجایی که ظلمات محض بود، اینها بزرگترین رسانه بود. همینها بود که عاشورا رو نگه داشت، همینها بود که عاشورا رو به امروز رسوند. این روز 40، ماجرای 40، تاریخش و ریشش اینه. اون روز طوفانی به پا کردند اهل بیت علیهم السلام با این حرکت 40 روزه. یه طوفان به پا شد در اون اختناق عجیب، اون جایی که در اون روزگاری که دروبر فرزند پیغمبر، نوه پیغمبر، جگرگوشه زهرای اطهر 72 نفر باقی میمونه، اختناق اینقدره که 72 نفر بیشتر دوروبر امام حسین باقی نمیمونن. در یک چنین روزگاری ماجرای توابین رو در کوفه به وجود آورد، مدینه رو منقلب کرد، شام رو منقلب کرد، به طوری که رژیم صوفیانی بر افتاد. این حرکت عظیم 40 زینب کبرا و اهل بیت علیهم السلام بود. امروز هم همین اتفاق داره در دنیا میفته. امروز هم در دنیای پیچیده پر تبلیغاتی که و پر هیاهویی که امروز بر بشریت حاکمه، این حرکت 40 یک فریاد رساست، یک رسانه بی همتاست، یک رسانه بی همتاست. همچی چیزی وجود نداره دیگه در دنیا. اینی که راه میفتن میلیون ها انسان، نه فقط از یک شهر یا یک کشور، از کشورهای مختلف، نه فقط از یک فرقه اسلامی، فرق مختلف اسلامی و حتی بعضی ادیان غیر اسلامی. این وحدت حسین، شما به درستی گفتید الحسین و یجمع اونا، حقیقتا اینجوره. حسین اجتماع عظیمی رو درست میکنه، این دلها هزاران گام در راه هست، همه حرکت میکنن، همه راه میفتن به سمت اون معدن و سرچشمه معنویت و آزادگی. این رو به رخ دنیای مادی امروز میکشن و این انشاءالله روز به روز بایستی حرکت بیشتری بکنه و گسترش بیشتری پیدا کنه و البته عمق بیشتری هم پیدا کنه. ما خوشبختانه کارهایی که داریم امروز، مجالس عزاداری ما برای امام حسین علیه السلام عمق بیشتری داره از لحاظ معنویت، از لحاظ گسترش فکر و پراکندن معارف اسلامی از مثلا 50 سال قبل یا 40 سال قبل. قضیه 40 هم همینجوره، روز به روز انشاءالله بایستی عمق بیشتری پیدا کنه، اصحاب حکمت و علم بایستی در این زمینه ها فکر کنن، کار کنن و انشالله تلاش کنن. مطلب سوم به همین مناسبت درباره مشی و جهت جمهوری اسلامی است، حرکت جمهوری اسلامی است. ما از اول انقلاب یه حرکتی رو آغاز کردیم در بخش آرمان ها، در بخش زندگی مردم، در بخش ساختن کشور، در بخش تربیت انسان ها. حرکت های بزرگی شروع شده و توفیقات بزرگی هم به دست آمده. البته کمبودها زیاده، مشکلات کم نیست، اما موفقیت ها و پیشرفت ها از این مشکلات بیشتره. حرکتی که تا امروز انجام گرفته حرکت بهت‌آوری است برای کسانی که بتوانن ابعاد این حرکت رو انجام بدن. خب حالا جهت این حرکت باید معلوم بشه برای ادامه کار. جهت حرکت چیه؟ ما حسینی هستیم دیگه. جهت حرکت رو امام حسین معین کرده. در یکی از منازل بین راه امام حسین علیه السلام ایستاد، خطبه خوند. ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله ایها الناس، خطاب به ناسه، خطاب به مؤمنین نیست، خطاب به اون عده همراهان فقط نیست، خطاب به بشریت است، نه فقط در اون زمان، در همه زمانها تا امروز. ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرمات الله ناکتا لعهد الله یعمل فی عباد الله بالجور والعدوان ولم یغیر علیه بقول ولا فعل کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. خیلی حرف بزرگی است، خیلی حرف عجیبی است. اولا خطاب به ناسه، ما هم جزء ناسیم، این خطاب خطاب به ما هم هست. از قول پیغمبر نقل میکنه، داره فلسفه حرکت خودش رو بیان میکنه، میگه من دارم به حرف پیغمبر عمل میکنم، پیغمبر من رو دستور داده که این کار رو بکنم. پیغمبر چی فرموده؟ فرموده که هر کس یک قدرتی رو، سلطان فقط به معنای پادشاه نیست، سلطان یعنی قدرت، یعنی امروز سلطان جبهه کفر و استکباره، جبهه صهیونیسم و آمریکاست، این سلطانه. من رعا سلطانا جائرا، هر کسی یک قدرت ستمگری رو مشاهده کنه، ببینید ستم امروز دنیا رو که همه جا گسترده است، این ستم جنگ افروزی، فشار استعمار، مکیدن خون ملت‌ها، فشار آوردن به ملت‌ها، ایجاد جنگ‌های داخلی و بقیه فجایعی که امروز استکبار انجام میده. یعمل فی عباد الله بالجور والعدوان. فی عباد الله نمیگه یعمل فی المؤمنین. این چیزی که موجب میشه که شما وظیفه پیدا کنید این نیست که اون قدرت با مؤمنین بد عمل کنه، نه، یعمل فی عباد الله، در بین بندگان خدا، در بین آحاد بشر. هر جبهه‌ای، هر قدرتی، هر مرکز ستمگری که در بین مردم این کار را انجام بده، یعمل فی عباد الله بالجور و العدوان، وقت نتیجه چی؟ وظیفه چی؟ ولم یغیر علیه بقول ولا فعل. کسی که یه چنین قدرتی رو در مقابل خودش ببینه و در مقابل او موضع نداشته باشه، موضع نگیره، مخالفت نکنه. حالا این مخالفت گاهی با قول است، گاهی با فعل است، هر دو جور. گاهی اقتضا میکنه شما وارد عمل بشید در مقابل قدرت ستمگر. گاهی شرایط مناسب برای وارد عمل شدن نیست، اقلن موضع بگیرید. ببینید اینا تکلیف امروز ما رو مشخص میکنه. ولم یغیر علیه به قول ولو فعلا، اگر نکردید این کار رو، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، خدای متعال حقی بر عهده خودش قرار داده که این کسی را که در مقابل ظلم و جور و عدوان به عباد الله موضع نمیگیره و حرکت نمیکنه، این رو به همون جایی به همون سرنوشتی دچار کنه که اون ظالم رو دچار خواهد کرد، یعنی جهنم. اینه مثلا امام حسین میگه من برای این حرکت کردم، من حرکت کردم. بنده مفصل یه وقتی راجع به تبیین حرکت ابا عبدالله عرض کردم. بعضی میگن امام حسین علیه السلام حرکت کرد قدرت رو بگیره، از مردمان مؤمن هم این حرف رو میزنن، اشتباه میکنن. بعضی میگن حرکت کرد تا شهید بشه، من میگم حرکت کرد تا وظیفه رو انجام بده. متا در راه انجام وظیفه یک احتمال اینه که آدم به قدرت برسه، چه عیب داره؟ یه احتمال اینه که انسان شهید بشه، چه عیب داره؟ مقصود این است که ما بتوانیم این عمل رو انجام بدیم، این وظیفه رو انجام بدیم. اینه مثلا. این در مقابل روی در پیش روی جمهوری اسلامی اینه. اینی که ما در مقابله با آمریکا کوتاه نمیاییم علتش این. اینی که ما در مقابل فشار تبلیغاتی دشمنان کم نمیاریم به توفیق الهی، به خاطر این. چون این وظیفه است. اگر چنانچه نکردیم، کان حقا علی الله ان یدخلنا مدخله. اگر ما کوتاه بیاییم، خدای متعال ما را هم به همون سرنوشتی و همون دوزخی که اون ستمگر رو مبتلا خواهد کرد مبتلا میکنه. وظیفه ما اینه. این جمهوری اسلامی است. اینی که دیدید امام از اولی که وارد این مبارزه شد با آمریکا مواجه شد، هنوز در قم امام سخنرانی میکرد و هنوز تبعید نشده بود، اینجا صحبت آمریکا. اون روز امام رضوان الله علیه در قم در سخنرانی فرمود امروز منفورترین فرد در کشور ما رئیس جمهور آمریکاست. این قضیه مال 50 سال قبل. این به خاطر اینه. امام بصیر بود، چشمش باز بود، حقیقت رو میدید، میفهمید و امیدوار بود، باور داشت که خدای متعال فرموده است وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. اون کسی که خدا رو نصرت کنه، خدا قطعاً او رو نصرت خواهد کرد و نصرت کرد و نصرت کرد. و من به شما عرض میکنم جوانان عزیز، این راه رو با قدرت ادامه بدید، پیش برید. نه فقط شما، همه جوانان ملت ایران، همه دلهای پاک و روحهای ناآلوده که میخواهند وظیفه الهی و انسانی خودشون رو انجام بدن، در راه ایستادگی و مقاومت در مقابل دشمنان دین و بشریت بایستند، قطعا خدای متعال اونها رو حمایت خواهد کرد. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. همچنانی که ما در این 40 سال به توفیق الهی پیروز شدیم، در آینده، در گام دوم، در گامهای بعد به توفیق الهی بر همه موانع غلبه خواهیم کرد و بر دشمنان پیروز خواهیم شد. امید به جوانهاست، نه اینکه غیر جوانها در این راه وظیفه ای ندارن. چرا؟ غیر جوانها، شما ملاحظه کردید امام بزرگوار ما در کهولت، در پیری، مثل جوانها حرکت میکرد، مثل جوانها حرف میزد، مثل جوانها میاندیشید و حرکت میکرد. پیرها هم وظیفه دارن، غیر جوانها هم وظیفه دارن، منتها موتور پیشبرنده در هر جامعه جوانها هستند. جوانها بایستی خودشون را آماده کنند، فکرشون را آماده کنند، ترفند دشمن رو بشناسند. اولین آماج تهاجم دشمن عبارت از فکر شما، از ذهن شما، از اونچه حاکم بر اندیشه شماست. این اولین آماج دشمنه. با انواع حیله ها سعی میکنه این تفکر رو تغییر بده. وقتی فکر عوض شد، عمل عوض خواهد شد به طور طبیعی. نگذارید فکرها رو عوض کنن، نگذارید انگیزه ها رو ضعیف کنن، نگذارید قدرت درونی ایمان و همت عالی شما رو دشمن با ترفندهای خودش از بین ببره. محکم بایستید، به خدا توکل کنید و خدای متعال انشاءالله با شماست. ان الله مع المتقین، خدا با اهل تقواست، خدا با اهل حرکت در راه اوست و مجاهدین را انشاءالله نصرت خواهد داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میدان برپا. سمت جایگاه خبر دار. آزاد به جای خود.